بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي امروز حديثي كه از مولا امير المؤمنين علي عليه السلام در کتاب قرر الحکم، در میزان الحکمه هم جلد 4، حدیث شماره 19165 در اونجا نقل شده. قال علیه السلام استعدوا للموت فقد اذلكم وكونوا قوما سيح بهم فانتبهوا. وعلموا ان الدنيا ليس لهم بدار قرار فاستبدلوا. چند جمله در اینجا هست، درس بسیار مهمی برای همه انسان‌هایی است که غافل از حقایقند. در جمله اول می‌فرماید استعدوا للموت فقد اذلکم، آماده بشوید برای پایان زندگی و پایان عمر. مخاطب کیانند و آمادگی چیست؟ مخاطب همه انسان‌ها هستند، پیر و جوان نداره. در همین چند روزی که گذشت ما شاهد مرگ افرادی بودیم، آشنا، بعضی پیر بودن، بعضی متوسط بودن، بعضی بسیار بسیار جوان بودن. مخاطب همه هستند، و اما استعداد، آماده شدن، گاهی از طریق توبه کردن است، گاهی از طریق اعمال صالح اندوختن، گاهی حقوق مردم رو به اونها دادن. استعدوا، آماده این سفر بشوید. هر سفری زادی دارد، توشهی دارد، مرکبی داره. سفر آخرت هم زاد و توشه خاص و مرکب مخصوص به خودش داره. بعد دلیل میاره، فقط اذلکم، سایه بر سر شما انداخته. سایه انداختن یعنی نزدیک شدن. سایه موت چیه؟ سایه موت همین حوادث گوناگونی است که ما میبینیم. ناگهان فلان کس سکته کرد. در حدیث داریم در آخر الزمان یکسر الموت فجعتن، مرگ و میرهای ناگهانی، سکته ها در آخر زمان فراوان میشه و با چشم خودمونم میبینیم. شاید این یکی از اسرار الطاف الهیه هست که میخواد بگه در آخر زمان این که اسباب هوا و هوس بیشتر و وسائل فتنه و فساد بیشتر میشود، مرگ های ناگهانی هم بیشتر میشه، تا همیشه انسان بر حذر باشه، تا همیشه توجه داشته باشه. فقط اذلکم، سایه انداخت. بیماری ها سایه مرگ است، ناتوانی ها، زلزله ها، حوادث دردناک، تصادف ها، همه اینها سایه هاست. اونجا در سایه اون هستیم و غالباً هم غافلی. در جمله دوم فرمود و کنو قومن سیه به هم فنتبهو، مانند گروهی باشید که فریاد زدن بیدار باش و بیدار شده. اشاره به قافله هایی است که در زمان گذشته بود و میرفتن شب در منزلگاهی میخوابیدن، صبح اول وقت اون شخصی که مسئول کاروان بود فریاد میزد الرحیل، آماده کوچ کردن بشوید، آماده حرکت. همه کسانی که خواب بودن بیدار میشدن، نماز خونده بودن، خوابیده بودن یا بیدار میشدن نماز بخونن، به هر حال فریاد میزد و یه مرتبه از خواب بیدار میشدن، میبیدن وسط بیابانند، اینجا جای موندن نیست، باید سوار بشیم زودتری به مقصد برسیم. فرمود مثل گروهی باشید که وقتی فریادی زده شده از خواب بیدار شدن. حالا که بیدار شدن چی میکنن؟ و علمو ان الدنیا لیس لهم بدار قرار، میدانن که این دنیا دار قرار نیست. جای موندن نیست. عیناً مثل همون هایی که در وسط بیابان گرفتار شدن، وقتی سیهی زدند و بیدار شدند و اطرافشون نگاه میکنن همش بیابانه، میفهمند که اینجا دار قرار نیست. بمونن آذوقهشون تمام میشه، میمیرن، طعمه گرگان بیابان میشن، برن خودشون نجات بدن. علمو ان الدنیا لیس لهم بدار قرار فاستبدلوا. استبدلوا یعنی چه؟ یعنی تبدیل میکنن چی؟ دنیا رو به آخرت، هوای نفس را به رضای خدا، زرق و برق دنیا را به نعمتهای آخرت. فستبدل، تبدیل می کنند. شاعری هست، من گاهی به یاد شعر اون می افتم، از شعرای معاصر مرحوم علامه امینی، کتابی داره به نام شهداء الفضیله، کتاب جالبیه، شهیدان راه فضیلت رو آمده ذکر کرده. در کتاب شهداء الفضیله از یکی از شعرهای معروف شعری نقل میکنند. جوانش از دنیا رفته بود، اشعار زیبایی از روی سوز دل در مرگ این جوان میگه. شعر یا کوکبن ما کان اکثر عمره و کذاک حال و کواکب الاسحاری، مال اونه. این که خیال میکنن این شعر مال امام حسینه، نه، مال این شاعر معاصره که به تناسب منبری ها در شهادت علی اکبر میخوانند. شعر از اینجا شروع میشه: حکم المنیه فی البریت جاری. حکم مرگ در میان انسان ها جریان داره. حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه دنیا بدار قراری. این دنیا جای قرار نیست. بعد میگه بینا یورل انسان فیه مخبرا، بینا یورل انسان فیه مخبرا حتی یورا خبرن من الاخباری. یعنی انسان امروز خبر دهنده است، فردا میمیره خودش میشه خبر. امروز فردا، امروز مخبر، فردا خودش خبر. بینا یرا الانسان فیه مخبرا حتی یرا خبرن من الاخباری. طبعت علی کدر، طبیعت دنیا کدورته، طبعت علی کدر و انت تریدها صفرن ان الاقدار و الاکداری. طبعت علی کدر کدورته و انت تریدها، تو دلت میخواهد صفرن ان الاقدار و الاکداری، میخوایی صاف تمیز باش. و مکلف الایام ودت بائها، کسی که ایامو تکلیف کنه بر ضد طبعش، طبعش ناصافیه، تو میخوایی صاف بشه، مصیبتی نباشه، مرگ و میری نباشه. و مکلف الایام ضدت بائها متطلب فی النار فی الماء جذرة ناری، مثل کسی است که لابلای یه استخر و یه دریا دنبال آتش میگرده، آتش که تو آب نیست. و مکلف الایام ضدت بائها متطلب فی النار جذرة ناری. بعد خطاب میکنه به جوانان، میگه جوانها فتراک از او خیل شباب، جوانها سواری مرکب جوانی بشید و با سرعت برید به مقصد برسید. فتراک از او خیل شباب و باد رو سرعت کنید. انتسترد، میگیرن از شما، فانه نه اواری آریه است. فتراک از او خیل شباب و باد رو انتسترد فانه نه اواری. شاعرها وقتی یه سوزی پیدا میکنن اشعارشون هم سوز داره و بهترین اشعارشون اون وقت میگن. بعد میگه یا کوکبا ما کان اقصر عمره و کذاک حال و کواکب الاصحابی. این طبیعت دنیاست، این کلام مولا امیر مؤمنانه، این تجربیات ماست. ببینید چقدر غافل باشیم، بیایم بشینیم دعوا بکنیم، این دعوای بی حاصلی که امروز هر تا سر جامعه ما رو گرفته، بر سر مال، بر سر مقام، بر سر تعصب، بر سر هوا، بر سر عوض. ارزش داره کداممون هستیم؟ همش بحث میکنیم که مثلا در انتخابات آینده چه خواهیم کرد. 80 حالا چند نفرتون تو اون وقت هستی، چند نفر نیستید؟ کی تضمین میکنه؟ چقدر غافل باشیم، قلب همونو صاف کنیم، هوا از کنار بزنیم، به فکر خدا باشیم، به فکر مردم باشیم، به فکر آینده باشیم، به فکر انسانیت باشیم، به فکر تعلیم و تربیت بچه همون باشیم، جوانانمون باشیم که از دست میرن. به هر حال فرمود استعدو، آماده باشید، سایش بالای سر شما افتاده و فراموش نکنید. بله، کدام حدیث؟ استعدوا للموت فقد اذلکم و کونوا قوما سیح بهم، سیح با صد، سیح بهم فانتبهوا و علموا ان الدنیا لیس لهم بدار قرار فاستبدلوا. بعضی از برادران عزیز که سابقا در جلسات ما شرکت داشتن، اخیرا امام جمعه بهنمیر بودن، آقای درزیان خدا رحمتش کن، گفتن به رحمت ایزدی پیوستند. و بعضی از باز برادرانی که سابقا شاد در این جلسات هم شرکت داشتن، گفتن گرفتار بیماری های قلبی شدن. حالی فاتحه بخونید هم برای شادی ارواح هم برای شفای بیماران. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بحث ما در مسئله 18 بود. در مسئله 18 راجع به این بود که اجازه به ما تتحقق، آیا به قول یا اعم از قول و فعل، یا اعم از قول و فعل و رضای باطنی است. بعضی از آیون خیال کردم من گفتم قول سومی است که فقط رضای باطنیه، نه، اعم از قول و فعل و رضای باطنی. برای تکمیل این بحث ما راجع به قول سوم بحث میکنیم، اما در مسئله 19 که امام عنوان رضای باطنی رو کردن و مرحوم صاحب عروه هم در مسئله 22 ظاهرن 22 عروه است این مسئله مطرح کرده، ما باز تکمیل میکنیم بحثو، ولی فعلا میخواییم برای این کسی قول رو کنار هم قرار داده باشیم به یه جایی برسونیم. در مسئله آینده هم باز بر میگردیم رو قول سوم. در اینجا گفتیم کسی که ازش بیشتر نقل شد این قول مرحوم شیخ انصاری است که گفته رضای باطنی کافیه، استدلال کرده است به قواعد، اینکه صدق میکند عقد در اینجا، انشایی که خونده شده رضای صاحب عقد هم حاصل شده، پس کافی است. ما عرض کردیم برای اینکه عقد حاصل بشه صاحب عقد باید یه انشا بکنه، رضای باطنی کافی نیست. این بحث ما دیروز خیلی جا نیفتاده بود چون سوالات زیادی کردن. من یه مقدمه کوتاهی امروز عرض کنم که همین بحث روشن بشن بحث‌های دیگه. ببینید ما دو رقم امر امور دو رقم هست، وجودات دو رقمه، یکی امور تکوینیه است یعنی در عالم خارج هست، وجود خارجی. این خارج که میگیم حالات نفسانی هم جزشه، اونم خارجه. مثلا غضب، رضا و علم و امثال ذالک، اینا حالات نفسانی هست، اینا امور تکوینیه. العلم و الارادت و الرضا و الغضب کلها من الامور تکوینیه، واقعا وجود داره، چه من انشا بکنم چه نکنم کار به انشای من نداره. علم یه واقعیته، تابع انشا اعتبار نیست. رضایت یه حالت نفسانیه است، تابع انشا اعتبار من نیست. این دسته اول امور تکوینیه است. دسته دوم امور اعتباریه انشائیه هستن، در خارج وجود نداره. اگر عقلا اعتبار و انشاء نکنند نیست. ملکیت، زوجیت، ملکیت چی در خارجه؟ هیچی. این خانه مال منه یا مال شما از نظر وجود خارجی شبیه. این زوجه قبل از آنی که سیغش بخونن و بعد از آنی که خوندن از نظر وجود تکوینی فرقی نکرده است. یه اعتبار اینجا است. حقیقت الاعتبار مازا این خودش یه بحث دامنه دار اصولیه. اعتبار چیه؟ میگن در سوق اعتبار اعتبار کردیم، انشاء کردیم. ایجاد چی کردی؟ کجا کردی؟ ما در جای خودش ترجیح دادیم به اینکه اعتبار یه نوع فرضه، فرض کردن، یعنی یه چیزهای بدلی شبیه اون چیزی که در خارج هست ما اعتبار میکنیم، فرض میکنیم. در خارج ملکیت حقیقیه داریم، من مالک دستمم، این حقیقیه. بعد میام این خانه رو هم شبیه او در عالم اعتبار فرض میکنم. زوجیت دو نفر دوش به دوش هم میرن، این حقیقیه، دوش به دوش هم دارن میرن، زوجم. من در عالم اعتبار میام بین زنی که در مشرق است و مردی که در مغرب است صیغه زوجیت میخوانم. این اعتبار، این فرض. حتما یه انشایی میخواد این زوجیت، باید ایجادش کنن دیگه. ملکیت باید ایجادش بکنن، نمیشه. من راضی باشم خانه ملک شما باشه، نمیشه. رضایت یه حالت تکوینیه، تملیک انشائه، اعتباره. زیدو مثلا هند، عمرو، فاطمه، اینا راضین زوج زوجی هم باشن، به رضایت قلبی حاصل نمیشه، چون امر تکوینی نیست. امرون اعتباریون انشائی، درست؟ حالا که اینطور شد، این عقد رو فضولی خونده، عقد من نیست. بخواد عقد من بشه به رضایت نمیشه، من باید انشا کنم، من باید ایجاد کنم در عالم اعتبار. تا انشایی نیاد عقدی حاصل نمیشه، تملیکی حاصل نمیشه، زوجیتی حاصل نمیشه. انشای فضولی به درد خودش میخوره، باید به درد من بخوره، به من مربوط بشه، من باید انشا کنم. پس رضایت که امر تکوینی است، نمیتواند در مقام اجازه عقد فضولی را به من گره بزنه و عقود کم بشه و تمسک به عموم اوفو بالعقود کنیم. خوب دقت فرمودی؟ رضایت که حالت باطنی تکوینی هست، مثل علم و نمیدونم رضا و غضب و فلان این هاست، این نمیشود عقد فضولی را به من مرتبط بکند و من تعهدی داشته باشم و پای این انشاء و اعتبار بیستم. و به همین دلیل است ما میگیم باید انشاء باشه. بله، اجازه انشائه، اجازه فعلی انشائه بالفعله. نه خیر، فعل امر تکوینیه، مثل لفظ، لفظ هم امر تکوینیه، مگه الفاظ امر تکوینی نی؟ اما این الفاظی که تکوینی هست باش انشا میکنم زوجیتو. این فعل خارجی هم که امر تکوینی است، در مقام معاتات انشا میکنم ملکیتو. بلا اشکال الفاظ تکوینیه، افعال تکوینیه، ولی با این لفظ دارم انشا میکنم، با این فعل دارم انشا میکنم. حالت نفسانی که نمیشه انشا بهش کرد، چه انشایی؟ چه کار بکنم؟ ایجاد کنم؟ ولذا این یه چیز تازه دقت کنید که در بعضی از کلمات دیدم. ولذا بعضیا گفتن اونی که رضایت هست به من اون حالت نفسانی رو ما نمیگیم کافیه، میگیم انشاء الرضا فی القلب، انشاء قلبی رضا، میگیم اون کافیه، نه اون رضایتی که حالت تکوینی نفسه. یه انشائی میان تو کار میگن انشاء الرضا فی القلب، ولی جواب این است که ما نمیفهمیم انشاء رضا در قلب یعنی چی. رضایت در قلب چطور انشاء بکنیم؟ انشائی نیست، رضایت قلبی انشائی نیست، چون دیدن نمیتونن با رضایت تکوینی عقل درست کنن، گفتن رضایت انشائی قلبی، یه چیز نامفهوم. رضایت انشائی قلبی، رضایت چیزی نیست که در قلب انشا بشه، انشای امر خارجی عقلاییه. انشاعات یه امر خارجی عقلاییه، ولذا همیشه احتیاج دارد به این که فعلی، قولی، یه چیزی در کار باشه. تا فعل و قولی در کار نباشه، این امر عقلایی خارجیه انشا نمیشه. رضایت به چی؟ رضایت به چی؟ رضایت قلبی؟ یا نه این رو در فعل اظهار کن، این میشه انشاء بالفعل. چی؟ باز اشتباه کردید. ما نمیگیم در قلب رضا نباید باشه، تا رضایی در قلب نباشه که فایده نداره، ولی انشایی باید پشتمندش باشه، انشاء ناشی از رضای قلبی، نه از اکراه و اجبار. باید یه انشایی باشه منبعث از رضایت قلبی. بگذارم اجازه دیگه ما معطل
شد. باید به فعل باشه یا به قول باشه انشاء، و چون سکوت عدم فعله، فعل نیست، نمیتونه.
میرسم حالا، اجازه بید الان سکوت دارم بحث میکنم. و اما دلیل دومی که ذکر کردن همین مسئله سکوتی است که ایشون گفتن. دلیل دوم بر چی؟ بر قول سوم، کفایت الرضا الباطنی. دلیل دوم گفتن این روایات سکوته. در روایات سکوت میگوید اگر عبد ازدواج بکند فضولی بدون اجازه مولا، سکوت مولا کافیه. و سکوت هم امر انشایی نیست، سکوت کاشف از رضاست. سکوت یک شفا عن الرضا، سکوت که انشا نداره. پس معلوم می شود فعل لازم نیست، قول لازم نیست، رضای قلبی کافیه. و به سکوت کشف کردیم رضایت قلبی را. و اما جواب، جواب این از سکوت توأم با قرینه انشائه، انشائه. این حالت سکوت در شرایطی که باید سخن بگم اگر مخالفم و سخن نمیگویم، این سکوت من معنی داره و انشائه. و لذا، این لذا رو دقت کنید، و لذا در بکر سکوتش توکیله. اون که دیگه اجازه فضولی نیست، سکوت بکر اجازه فضولی نیست، استیزان ازش میکنیم که راضی هستی؟ سکوت میکنند، صورت بر نمیگردونه، گاهی یه لبخندم میزنه، این سکوت بکر جانشینه و کلتکه هست. میدونم این سکوت القرینه یه انشاءه دیگه، میدونم عدم فعل از توکیل بدون انشاء نمیشه. به عرض من دقت نکردید، توکیل انشاء میخواد. این انشاء وکالت از کجا در آمد؟ سکوت این بکر. مگر بعدن نمیرود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیامد عقد فاطمه زهرا رو با علی علیه السلام خون؟ نه، بعد پیغمبر آمد صیغه خوند. شاید نداره، همین به همین قناعت کرد. روایت داره فرمود اگر استیزان کردی از بکر و سکوت کرد کافیه. نمیگه برو صیغه رو بخون دو مرتبه امضا بگی. روایت امضای جدید نداره، همون قناعت کرده. اگر سکوت عدم الفعله و کفایت برای رضایت نمی کنه، پس توکیلی که در مسئله عقد ازدواج در این ابکار است، این توکیل از کجاست؟ از همین سکوت انشائه. و اما سوم، رضای قلبی با قرینه، یعنی رضای قلبی قرینه کشفش میکنه یا انشا میکند چیزی را. اگر قرینه بود که انشا باشه، همون انشا فعلی میشه. من در باب رضای قلبی سوالات آیون کردن در مسئله آینه بحثای خواهم کرد، که اصلا بحث ما مقام ثبوتیه، مقام اثباتی نیه. رضای قلبی از کجا در مقام اثبات کشف کنیم؟ جواب خیلی از سوالاتون در باره رضا میرسیم مسئله آینده میگیم. امروز نمیرسیم، من این مسئله رو تمام کنم امروز انشاءالله. بله، سکوت من دون قرینه لا یکفی. بله، بالاخره باید یه انشایی در ظاهر باشه. تو قلب در مقام ثبوت کافی نی، باید یه انشایی باشه، اما بالقول و اما بالفعل. چرا؟ چون امر اعتباریه، امور اعتباریه به رضایت حاصل نمیشه به انشا. اجازه بدید سوم عرض کنم. سومین دلیلی که برای کفایت رضا آوردند و در مسئله آنده انشاءالله بیشتر صحبتش خواهیم کرد، اون روایت صحیحه زراره است که میگفت این انه لم یأس الله تعالی و انما عصا سیده. این عبد عصیان خدا نکرده، عصیان سید کرده. فاذا اجازه جاز. میگن عصیان یرتفع به رضای قلبی. عصیان یرتفع به رضای قلبی. شما در خانه من تصرف کردی، عصیان کردی، من قلبا راضی شدم، دیگه انشایی نمیخواد. شاید بهتر از همه این باشه که عصیان یه امریست که یرتفع به رضایت قلبی. فعلاحذا از این روایت ما میفهمیم امر دائر مدار رفع عصیانه، و رفع عصیانم احتیاج به انشاء لفظی و فعلی نداره، به رضایت قلبی هم رفع عصیان میشود. و اما جواب دقت کنید، نکته در اینجا هست تمام کنم. آقا جون دیگه حالا وقت اشکال نیست، وقت گذشته، من میخوام این مسئله تمام کنم. عرضم این است وقت گذشته، وقت گذشته، میخوام اینو تمامش کنم. بعد سوال داشتید بعدم بفرماد یا بنویسید. و اما جواب، ببینید یه وقت یه کسی تصرف میکنه عملا در مال من با رضایت و طیب خاطرم عصیان مرتفع میشه. اما یه وقت عصیان این است میره یه عقدی، یه انشایی میکنه، رفع اون عصیان به این است که اون عقد و انشاء رو عقود کمش کنم با انشاء اذن. تکرار میکنم، یه وقت زید تصرف در مال من کرده، آمد تو خانه من بدون اجازه من، من راضی شدم تمام. اما یه وقت رفته خانه من فروخته با رضایت، درست نمیشه. خانه رو فروخته لا بیع الا فی ملک، این بیع درست نیست. باید چه کار کنم؟ باید من انشائی کنم تا این عقد عقد من بشود، اون وقت معصیت برطرف میشه. پس معصیت اگر به تصرفات باشه با طیب خاطر برطرف میشه، اما اگر معصیت به این باشه که فروخته، ازدواج کرده، نکاح کرده، این با رضایت که عقود کم نمیشه، من باید یه انشایی بکنم تا این معصیت برطرف بشه. و تمام الکلام فی المسئلات العاطیه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.